سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. علاوه بر موج‌های رادیو آزادی، ما را از صفحه فیسبوک و یوتیوب چینل رادیو آزادی هم به صورت زنده تماشاگر هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این 30 دقیقه، و امور فنی را هم عقاب پیکار پیش می‌برد. در آغاز چند خبر فشرده. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که هر روز به کودکان مکتب رو افغان غذای قوی توزیع می کند، زیرا به گفتهش کودکان نباید با شکم گرسنه به مکتب بروند. این اداره در ویدیویی که در شبکه اجتماعی X منتشر کرده گفته که این مواد به شکل بسکیت است و روزانه برای حدود 700 هزار دختر و پسر در مکتب های ابتدایی سراسر افغانستان توزیع می شود. بر اساس معلومات WFP، از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند. اداره های مختلف سازمان ملل متحد در مورد افزایش گرسنگی و فقر در افغانستان در بیش از 2 سال حاکمیت طالبان به گونه پیهم هشدار دادند. سازمان صحی جهان از ارسال نسخه های معلومات حیاتی برای پیشگیری از بیماری ها به تمامی ولایت های افغانستان خبر می دهد. WHO در اعلامیه امروز در شبکه X گفت که حدود 1 میلیون از این نسخه ها از مواد آموزشی و ارتباطی در راه رسیدن به ولایت های افغانستان است تا جمع از مردم را با اطلاعات حیاتی برای جلوگیری از بیماری ها مجهز کند. سازمان صحی جهان در حال حاضر از 13 شفاخانه بیماری های ویژه، 6 شفاخانه منطقه‌ای، 26 شفاخانه ولایتی، 69 کلینیک در سطح ولسوالی ها و همچنان چندین مرکز دیگر حمایت می کند. 2 خبرنگار زن در ایران به اتهام آنچه مقام ها توطئه پردازی عنوان کردند به یک ماه زندان محکوم شدند. رسانه های محلی ایران گزارش دادند که بر اساس حکم محکمه، نگین باقری و الناز محمدی برای 3 سال زندان تعلیقی محکوم شده بودند، اما اکنون 1/4 این مدت را در زندان سپری خواهند کرد. ایران یکی از کشورهای در جهان به شمار می رود که بدرفتاری و مقام های آن با خبرنگاران همواره با واکنش های جدی همراه شده است. نیروهای هوایی اوکراین اعلام کرده که سیستم دفاع هوایی این کشور 22 تیاره بدون سرنشین روسیه از جمع 25 تیاره را سقوط داده. این تیاره ها از نو شاهد ساخت ایران است که صبح امروز شهر اودیسا در جنوب اوکراین را هدف قرار داد. مقام های اوکراینی گفتند که دست کم 2 غیر نظامی در موج از حملات که زیرساخت های بندری دریایی دانیوب را هدف قرار داد زخم برداشتند. این مقام ها افزودند که حملات حدود 1.5 ساعت به طول انجامید. کیف گفته که آتشی که در نتیجه حمله در این مرکز ایجاد شده بود به سرعت خاموش شد. و تیم ملی کرکت بنگلادش در سلسله از رقابت‌های جام آسیایی هدف را برای تیم افغانستان 335 دوش تعیین کرده. قاره در این بازی به نفع تیم بنگلادش رقم خورد و این تیم بتنگ را انتخاب کرد. در حال حاضر افغانستان توانسته در اوور 4 تنها 12 دوش بگیرد و 1 بازیکن را هم از دست داده. هدف 335 برای افغانستان بلند تعیین شده، اما قابل رسیدن عنوان می شود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 6:34 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، سفر اخیر یک گروه آلمان دینی بریتانیا به افغانستان در اخیر ماه جولای با واکنش‌های همراه شده. این سفرها چی تغییر در وضعیت فعلی به ویژه حقوق بشری در افغانستان وارد کرده می تواند؟ گفتگو می کنیم با یکی از آلمان دینی. برنامه جهانی غذا هشدار داده که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده به غذای کافی دسترسی ندارند. اوکراین از سقوط 22 تیاره بدون سرنشین روسیه خبر دادند. تیم ملی کرکت بنگلادش هدف در بازی امروز را برای کرکت بازان افغانستان 335 دوش تعیین کرده. چند پیام هم از شما.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشه میخوری.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید میگم شنونده عزیز، هر یکتان را به این مجله خبری از موج‌های رادیو آزادی و همچنان به صورت تصویری و زنده از فیسبوک و یوتیوب چینل رادیو آزادی. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سفر اخیر یک گروه عالمان دینی بریتانیا به افغانستان در ماه جولای با واکنش‌های امراه شده. جبهه مقاومت ملی افغانستان مخالف مسلح حکومت طالبان با اشاره به این سفر اعضای هیئت عالمان دینی بریتانیا را به تلاش برای عادی‌سازی آنچه که مظالم طالبان عنوان کرده متهم می‌کند. شمار از فعالان حقوق بشری به شمول زنان به این سفر اعتراض کردند، اما این گروه از عالمان هدف از سفرش به افغانستان را حقیقت یابی و دیدن وضعیت مردم این کشور عنوان کرده. در عین حال یک هیئت سازمان همکاری اسلامی هم با مقام های طالبان در کابل دیدار کرده. فائزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
منم خدا سلام بر شما. جبهه مقاومت ملی افغانستان مخالف حکومت طالبان از سفر یک گروه علمای بریتانیایی به افغانستان ابراز نگرانی کردند. میثم نظری مسئول روابط خارجی این جبهه در صفحه ایکس و یا توییتر سابق خود نوشته که علمای بریتانیایی که از افغانستان دیدار کردند در لندن مشهور به افرادی بودند که افکار افراطی را مروج می‌کردند و اکنون با عادی سازی و ظلم و وحشت طالبان میخواهند که دست بزنند. این در حال است که یک هیئت از عالمان بریتانیایی در اواخر ماه جولای از افغانستان دیدار کرد که مشخصا هدف از دیدار خود را بررسی اوضاع افغانستان و دیدن مردم افغانستان بیان کرده بودند. در همان زمان هم حکومت طالبان هدف از دیدار این هیئت علمای بریتانیایی را بررسی واقع دیدن تصویر واقعی افغانستان عنوان کرده بودند. در همین حال به تازگی 50 تن از فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، خبرنگاران و استادان پوهنتون در یک نامه سرگشاده آنلاین و همزمان با جماری امضا از مقامات حکومت بریتانیا خواستند که جلو تبلیغات به گفته آنها نادرست این مقام این علما و افراد را بگیرند که در افغانستان سفر کردند. به گفته آنها پس از اینکه این علما به لندن برگشتند با برگزاری برخی از جلسات و همچنان نوشتن برخی از مقاله ها به عادی سازی طالبان میپردازند. ما با شماری از افراد صحبت کردیم که یک از آنها خانم مولوده توانا هست، فعال حقوق زنان، که او به این اشاره کرده که این علما به افغانستان سفر کردند که اکثریتشان اصالتاً عرب و پاکستانی هستند، قسمتی که گفتن آنها قصد دارن که به ولایت افغانستان سفر کنند و برای هیچ افغان قابل پذیرش نیست که امروز اونها قربانی خشونت طالب شدن و طالب را و وضعیت افغانستان را عادی نمایش بدن. این در حال است که با یک تن از فعالان حقوق بشر که ما صحبت کردیم به نام خانم شهیره کریمی، او هم به این موضوع اشاره کرده که پس از این که علمای بریتانیایی به بریتانیا برگشتن با برگزاری و برخی از کنفرانس یا جلسات با مصاحبه هایشان به طور طالبان را سفید نمایی میکنن یا به گفته از او عادی سازی میکنن و افغانستان یا یک بهشت امن تعریف میکنن که هیچ مشکلی در او وجود نداره و به گفته خانم کریمی شهروندان افغانستان را گویا این که هیچ مشکل ندارن، اما گفته که شهروندان افغانستان از همه موضوعات آگاه هستند و میدانند که حقوقشان در حال حاضر نقض میشه. هرچند ما تلاش کردیم که با این علمای بریتانیایی در تماس شیم اما موفق نشدیم. اما در یک از مصاحبه هایی که حمید محمد، یکی از اعضای این علمای بریتانیایی، با یک شبکه یوتیوب انجام داده بود و این شبکه یوتیوب به نام حل حوار هست، در او گفته بود که در حال حاضر اکثریت شهروندان راضی هستند از وضعیت وضعیت افغانستان و همچنان این که طالبان با وجود از اینکه مشکل دارن اما امنیت را برای شهروندان افغانستان تضمین کردن. این در حالی است که به تازگی در سازمان همکاری اسلامی جمعه گذشته گفته بود که یک هیئت از این سازمان به افغانستان رفته و با شماری از علمای افغان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده، هرچند موضوعات بعدی این سفر تاکنون اعلام نشده. این در حال است که پس از قدرت آمدن مجدد حکومت طالبان این حکومت ممنوعیت های زیاد را برای زنان وضع کردند که از کار، تحصیل، مشارکت سیاسی و اجتماعی گرفته تا اینکه آنها را خانه نشین کرده و از بسیاری از فعالیت‌های ابتدایی منع کرده. هرچند حکومت طالبان ادعا می‌کنند که حقوق تمام شهروندان را مراعات کردند، اما سازمان‌ها و نهادهای مختلف از جمله فعالان آنها را به نقص حقوق بشر در افغانستان متهم می‌کنند.
تشکر. دیدار دو هیئت عالمان دینی از افغانستان، یکی گروه از عالمان از بریتانیا و دومی هم هیئت از سازمان همکاری اسلامی که هفته گذشته به کابل رفت و با مقام‌های طالبان دیدار کرده. برای بحث در این مورد اکنون شیخ عبدالصبور عباسی از عالمان دینی را از ترکیه با خود داریم. آقای عباسی سلام، خوش آمدید به این مجله خبری. ما اول از شما بشنوم که بار به افغانستان هم رفتین، با مقام‌های طالبان دیدار کردین، اونا چی دیدگاهی از حکومتداری دارن و آیا دیدارهای عالمان جهان اسلام فکر میکنین چی تغییر را در تصمیم گیری های طالبان وارد کرده میتونن؟
و علیک السلام و رحمت الله. ای آمدن وفود علما از برتانیا و از امریکا و از ممالک اسلامی ای را خو ما تایید میکنیم. خوب است. قرآن شریف هم آمده فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. شما نصیحت خود جاری داشته باشید، نصیحت بالاخره او فایده میکنه. ای وفود باید بیاین، تاکید کنن، نصیحت کنن و نقطه نظر خود پیش طالبا پیش کنن. لیکن نظر ما ایست که این چیزا با طالبا زیاد تاثیر مثبت نخواهد کرد، چرا که این مسئله تعلیم زن و دیگر کدام چیزایی که هستن یک قسم گرایش است، عقیده است، جور شده. اشتباه باشه خوب اشتباه خود نمیفهمم. ما خودم هم رفتیم، یک ما گشتیم، دیدیم، شنیدیم، خوب با عزت مردم هستن، خوب مردم هستن، گپم گوش میگیرن، یعنی تبصره خوب هم میکنن و اکثریت قاطعشان تقریبا با تعلیم دخترها و چیزا با آموزش دخترها تایید هم کردن و چیز هم کردن. خو کدام مثبت تغییر نامد، عملا کدام تغییر مثبت نامد. از آمدن امام تقریبا یک ماه گذشت و وفد امام وفد کلان بود، علما بودن و متخصصین بودن، مردم افغانستان بودن، داخل افغانستان هم بعضی متخصصین علما در وقت شامل بودن، تقریبا به تعداد 20-22 نفر امر تمام وزرا ما ملاقات کردیم. لیکن این چیز به نظر ما اشتباه فهم است. ما در فیسبوک یک مضمونم نوشته کردم اشتباه فهم که در مسئله
جناب عباسی صاحب، با معذرت که معرف شما را قطع میکنم، ببینین در دو سال گذشته زنان و فعالان کشورهای مختلف همواره دادخواهی کردند به خاطر از اینکه برای زنان حقوقشان داده شود در بخش کاری، در بخش آموزشی، دختران که از مکتب و پوهنتون‌ها دور ماندند، اما کار از جانب طالبان صورت نگرفت. فکر میکنین حالا شما رفتین افغانستان، در رهبری طالبان برخی ها ادعا میکنن که اینا دو جناح هستند، یکی مخالف و یکی موافق به آموزش و کار دختران، تصمیم آخر در نهایت بدون شک رهبرشون میگیره، اما کیها موافق هستند با آموزش و کار زنان و دختران و کیها مخالف هستند؟
ما خو امره اکثر وزیرا، بلکه اکثرت قاطع اکادمی علوم، علمای شورای علمای قندار ملاقاته کردیم. در پیشروی ما به ظاهر هیچ کس مخالفت نکرد الا ما شاء الله یک دو کدام نفر اون ای تو یک قسم تحفظات خود اظهار میکرد و ما میگفتیم که ما خوب مخالف حجاب هم نیستیم، مخالف اختلاط و مرد و زن هم هستیم. شما که کدام شرایط باشه با شما اسلامی و دینی و شرعی معلوم بشه و شرایط تانو بگوین، لیکن ما علیم یک چیز نوشته کردیم که سکوت مطلق در این مسئله بسیار خطرناک است، چرا که مسئله بسیار خرد و مسئله کوچک نیست، مسئله میلیون ها انسان است. در اینجا دیگه اینا سکوت مطلق میکنن، میگن الله خیر میکنه، انشالله الله اقرار میکشه، بس میمانه خدا ناراضم نمیکنن دیگه. خود سکوت مطلق است، نه دلیل حرمت شکست میگوید، نه دلیل تحریم، نه دلیل تحلیل، نه دلیل کراهت، نه بحث میکنن در موضوع، بلکه تایید میکنن و چیز میکنن، میگن که دعا کنن انشالله این مشکل حل میشه. نگه آدم نمیفهم.
بله جناب عباسی، فکر میکنین در پالیسی های طالبا تغییر رونما خواهد شد و کی میشه منتظر چنین روزی بود که باز به دختران و زنان در افغانستان اجازه آموزش و کار داده شود؟
به فکر ما خو یقین ما نمیه که کدام تغییر خاتمه. اگر از طرف علما، از طرف مجامع فقهی، از طرف حرکات اسلامی، از طرف سازمان همکاری اسلامی، از این جناها و از این اطراف و مجامع فقهی در کویت، مدینه منوره، در جده، در مجلس افتای اروپایی، ای علما از هر دیوبن اگر فشار وارد کنن و سنجیده فشار وارد کنن، فشار قوی وارد کنن و در ای کارشان تسلسل باشه، پار سال یک وفد رفته بود، ام سال یک وفد آمد، ای کارات تسلسل باشه، چیز باشه، ممکن کدام تغییر بیاید دیگه. تغییر شما میفهمین که تغییر عقیده و تغییر گرایش یک چیزی را که تو از خورترکی عقیده جور شده باری دست 50 سال و 60 سال به این گرایش ها تغییر دادن به فکر ما آسان نیست.
تشکر میکنم از شما آقای شیخ عبدالصبور عباسی از عالمان دینی که در این بحث با رادیو آزادی همراه بودید. برنامه را ادامه میدهیم. برنامه جهانی غذا باز هم گفته که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند. این سازمان روز شنبه در شبکه اکس نوشت که خانواده های هم هستند که فرزندانشان را با شکم گرسنه به مکتب میفرستند. در این گزارش شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان هم بیش از 29.2 میلیون تن گفته شده. حمید حکیمی همی حالا با ما شماست با جزئیات بیشتر در این مورد. حکیمی صاحب،
برنامه جهانی غذا میگه که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند. این سازمان این موضوع را شب گذشته در صفحه اکسش یا متویتر سابق نشر کرده. WFP همچنان میگه که گرسنگی تا حدی رسیده که برخی کودکان با شکم گرسنه به مکتب میروند. این سازمان ویدیوهای برخی از دانش آموزان و آموزگارانشان را منتشر کرده که در مورد تاثیرات گرسنگی صحبت میکنند. برنامه جهانی غذا درباره مکتب، صنف و ولایت این ویدیوها جزئیات نداده، اما یکی از دانش آموزان در این ویدیو درباره زندگیش گفته که گاهی غذا برای خوردن دارند و گاهی هم ندارند. WFP می افزاید که هیچ کودک نباید با معده خالی آموزش ببیند و به همین علت به گفته این سازمان آنها در سراسر افغانستان همه روزه برای نزدیک به 700 هزار دانش آموز بیسکویت توزیع میکنند که نیمی آنها را دختران تشکیل میدهند. در همین حال شماری از شهروندان افغانستان میگن که فقر به حدی رسیده که آنها توان خریدن هیچ چیزی را ندارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد وضعیت بد اقتصادی مردم در افغانستان در پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما روز شنبه در صفحه ایکسش یا تویتر سابق ادعا کرده بود که سطح تورم در افغانستان نسبت به ماهای گذشته بیشتر کاهش یافته است. او همچنین ادعا کرده بود که تولید مواد خوراکی در داخل افغانستان افزایش یافته، ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به گونه قابل توجهی افزایش یافته است و در بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی نیز کاهش به میان آمده است. مجاهد در حال ادعای بهبود وضعیت را دارد که آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نشان می‌دهد که 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان بیش از 50%شان با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند. بله.
تشکر میکنم از شما حمید حکیمی. در مورد گزارش تازه WFP برنامه غذای جهان به صورت زنده گزارش میداد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت میگوید تبعیض جنسیتی در مقیاس وسیع و سیستماتیک توسط طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان نهادینه شده. در گزارش این مرکز که امروز نشر شد آمده که اقلیت‌های قومی و مذهبی به گونه سیستماتیک در افغانستان هدف قرار می‌گیرند، اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان و امنیت اقلیت‌ها را در افغانستان تأمین کرده. بیشتر در این گزارش.
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت میگوید طالبان با حذف دختران و زنان از اجتماع در افغانستان، آنان را در مقیاس وسیع و سیستماتیک مورد تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت قرار داده و آن را نهادی نکردند. اما حکومت طالبان همواره گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در یک گزارش تازه این مرکز که بر روز یکشنبه در یکی از وبسایت‌های مربوط به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بازنشر شده آمده که ادامه محدودیت‌ها بر آزادی‌های اساسی و معافیت از مجازات برای آزار و اذیت زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان محیط مساعد برای نقض شدیدتر قوانین بین المللی را ایجاد می‌کند. در همین حال دکتر حمیرا فرهنگیار فعال حقوق بشر می‌گوید زنان در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته روزهای تاریکی را تجربه کردند.
هر روز زنان افغانستان به انزوا رانده شدند و تمام حقوق امتیازاتی که داشتن از دستشان گرفته شد. عدم حضور زنها در تمام عرصه‌ها خود نشان دهنده آن است که حکومت طالب‌ها امروز با زنان افغانستان اعلان جنگ نمودند. زنان افغانستان آینده مجهول و تاریک در انتظار دارند.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و در اواخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها نیز برای آنان بسته شد. طالبان همچنان به زنان اجازه کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی و آرایشگاه را نداده و تفریح سفر به تنهایی در مسیرهای طولانی و ورزش آنان را نیز ممنوع قرار دادند. مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت در گزارش تازه‌اش همچنان گفته که اقلیت‌های قومی و مذهبی به ویژه هزاره‌های شیعه همچنان به گونه سیستماتیک در افغانستان مورد هدف قرار می‌گیرند که نشان می‌دهد طالبان احتمالاً نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از جمعیت‌های آسیب‌پذیر محافظت کنند. از سوی هم دکتر محمد علی ستیغ نماینده مردم دایکندی در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوی افغانستان ادعا می‌کند که شیعیان از چند سال بدین سو مورد حملات هدفمند گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند و حکومت طالبان نیز در برابر معاهدات تامین حقوق بشر احساس مسئولیت نمی‌کند.
وقایع و رویدادها بیانگر این است که مردم هزاره که بیشتر از نیمی از جمعیتشان شیعه مذهب هستند از چندین سال به این طرف مورد حملات هدفمند و کشنده گروه های تندرو مذهبی قرار دارد و از طرف هم حکومت طالبان در مقابل معاهدات بین المللی حامی حقوق بشر احساس التزام نمی کند.
خواستیم نظر بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان را در مورد گزارش مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما حکومت طالبان همواره پیش از این از تعهد خود بر تامین امنیت اقلیت‌ها در افغانستان سخن زده است. با حاکمیت طالبان گروه داعش مسئولیت ده ها حمله در ولایت های مختلف افغانستان را که در آن بیشترین تلفات و آسیب ها را هزاره ها و شیعیان متحمل شدند به عهده گرفته است. به گفته مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت، مسئولیت از مجازات برای تخلفات گذشته و جاری باعث شده تا جنایات در افغانستان ادامه یابد. این مرکز تاکید کرده که طالبان به عنوان مقامات بالفعل به تمامی تعهدات حقوق بشری موجود بین المللی در معاهداتی که افغانستان عضو آن است باید پابند باشد. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نیروهای هوایی اوکراین اعلام کردند که 22 طیاره بدون سرنشین روسیه ساخت ایران را نابود کردند. این طیاره ها سلسله از حملاتشان را به منطقه جنوبی اودیسای اوکراین راه اندازی کردند. مقیم نائب جزئیات دارد.
مقام ها در اوکراین گفتند که در نتیجه حملات متعدد طیاره های بدون سرنشین روسیه حداقل 2 نفر زخمی شدند. به گفته این مقام ها طیاره های بی سرنشین روسیه زیربناهای بندری دریای دانیوب در جنوب اودسا را هدف گرفتند. پس از فسخ توافق انتقال غلات اوکراین از بحیره سیاه به میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه توسط روسیه، دانیوب بر راه عمده انتقال غلات اوکراین و بیرون از آن کشور مبدل شده است. بعد از فسخ این قرارداد روسیه حملات خود را بر محلات ذخیره و بنادر در مناطق اودسا و میکولایف افزایش داده که برای انتقال غلات مهم بودند. تا هنوز جزئیات داده نشده که کدام تاسیسات مورد حملات این امروز این تیاره ها قرار گرفتند. نیروهای نظامی اوکراین گفتند که آتش سوزی که در نتیجه حملات تیاره ها در این مراکز ایجاد شده بود به سرعت خاموش ساخته شد. مسکو در این مورد تا کنون اظهار نظر نکرده است. همزمان مقام های نظامی در محل اعلام کردند که در نتیجه آتش توپخانه روسیه شام دیروزشن به در منطقه شمال شرق اوکراین دست کم 1 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. و گفته مقام های محلی این حمله توپخانه باعث انفجارهای متعدد شده که به خانه ها و وسایل نقلیه شخصی و همچنان ساختمان یک شرکت خدمات سابق آسیب رسانده. در روسیه دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت این کشور مدعی شده که حدود 280 هزار نفر تا کنون در سال جاری برای خدمت عرفوی در اردوی روسیه ثبت نام کردند. رئیس جمهور سابق روسیه این سخنان را در منطقه شرق دور این کشور بیان کرد و گفته که سرگرم ملاقات با مقامهای محلی بر سر تقویت نیروهای مسلح کشور است. و گفته وزارت دفاع بریتانیا روسیه در ماه‌های اخیر از شهروندان کشورهای همسایه تقاضا کرده است که برای جنگیدن در برابر نیروهای اوکراین با صفوف قوای روسی بپیوندند.
تحولات اوکراین و حالا هم بپردازیم به ورزش. تیم ملی کرکت بنگلادش هدف در بازی امروز برای تیم ملی کرکت افغانستان را 335 تعیین کرده. تیم بنگلادش 334 دوش گرفت در 50 اوور با از دست دادن 5 بازیکنش. برای بحث در این مورد زبی شهزاد خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. سلام شهزاد عزیز، چی خبر در میدانهای کرکت و آیا هدف 335 برای افغانستان با همی امتیازهایی که داره قابل رسیدن است؟
تشکر همکار عزیز. بله، قسم که شما فرمودین تارگت تعیین شده از طرف بنگلادش، چون بیتنگ میکرد در ابتدا برنده قرعه بنگلادش شناخته شده بود و در 50 اوور 5 وکت از دست داد و 335 رن تیم بنگلادش تارگت تعیین کرد که فعلا اوور 8.5 در جریان است. افغانستان فقط 28 نمره گرفته، 1 وکت از دست داده و 7% چانس پیروزی تیم افغانستان است و در مقابل 93% چانس پیروزی بنگلادش را آمار نشان میده و بهترین نتیجه را برای تیم بنگلادش یک ورزشکارشان به نام مهدی حسن کسب کرد که از 119 دوش تانست که 112 نمره بگیره، ولی بهترین نتیجه را بر افغانستان در بخش بالن گلبدین نائب به دست آورد که 8 تار بال کرد، 58 نمره داد و فقط 1 وکت گرفت. پس این نشان میده که بنگلادش بسیار قوی ظاهر شده.
تشکر و خیلی فشرده. اگر در مورد بازی های مبارزات آزاد بخصوص از فرید بشارت و همچنان بازی فوتبال افغانستان و بنگلادش برای ما بگویی.
بله، فرید بشارت موفق شد که حریف برزیلی خود به نام البته یک ورزشکار از برزیل را شکست داد که تانست در راند اول با نتیجه تراینگل چوک یعنی سبمیشن حریف خود ببره و فرید بشارت تانست که 11th پیروزی خود در مبارزات آزاد و در سازمان جهانی UFC کسب بکنه و این در شرایط است که برادرش جاوید بشارت هم قرار بود به تاریخ 23 سپتامبر رقابت داشته باشه، ولی به علت از اینکه حریفش حاضر نشد مسابقه شان کنسل شد.
تشکر شهزاد عزیز از اینکه فرصت ما پایان یافته، سپاسگزار هستم از خودت. در برنامه های بعدی بیشتر